أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بحث ما رسيد به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. در جلسه گذشته مختصری درباره خود علی ابن ابراهیم قمی مطالبی رو عرض کردیم، اما در رابطه با خود کتاب معروف به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، خب دو تا مسئله و موضوع مهم در رابطه با این کتاب وجود داره که باید بررسی بشه. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه است و یک متن. در انتساب هر دو به علی ابن ابراهیم قمی تردید هست، یعنی حداقل جمعی قائل به این هستند که این مقدمه و این متن هر دو مال خود علی ابن ابراهیم قمی است. یعنی اون چی که الان به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم قمی مشهور شده، هم مقدمش را و هم متنش را خود علی ابن ابراهیم قمی به اصطلاح نوشته. بعضی ها هم در هر دو تردید کردن، نه مقدمه را و نه کتاب را از علی ابن ابراهیم قمی می دانن. گروه ثالثی مدعی هستند مقدمه از خود علی ابن ابراهیم، اما کتاب مال او نیست. این نکته رو من حالا عرض کنم در بد و امر، قبل از اینکه این دو موضوع بررسی بشه. اینکه بحث شده که این کتاب مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست، همه کسانی که در این بحث وارد میشن به هر حال این نکته رو قبول دارن که بخشی از این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیمه. سخن در اینه آیا همه اون چه که به عنوان متن کتاب آمده همش مال علی ابن ابراهیم هست یا نه بخشیش مال دیگرانه، مثلا مال ابل جارود، یا اصلا این مجموعه ای از روایات تفسیری است که در اینجا جمع شده. حالا این رو بحث خواهیم کرد. اما این که حالا در خود مقدمه این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیره که این مال علی ابن ابراهیم قمی هست یا نیست، ممکنه به ذهنتون بیاد حالا این چه اهمیتی داره، مقدمه کتاب که حالا از خود مؤلف باشه یا نباشه، عمده متن کتابه. علت اینه که در مقدمه یه جمله‌ای آمده که این جمله دلالت بر توصیف عام رواتی است که در این کتاب ازشون نام برده. حدود 400 اندی راوی در این کتاب روایت نقل کرد، یعنی اسم 400 خورده راوی در این کتاب برده شده. اگر ما این مقدمه را از علی ابن ابراهیم بدانیم، این توصیقی که در مقدمه شده یه توصیق عامه. همه راویانی که در این کتاب روایت کردن رو بعد دربر میگیره و نتیجه این میشه این یه شهادتی است از ناحیه علی ابن ابراهیم بر وثاقت این روایت. خب این مهمه، کسی مثل علی ابن ابراهیم توصیق عام بکنه همه این راویان رو. اگر بگیم نه این مقدمه از علی ابن ابراهیم نیست، وقت این توصیق عامی که در این مقدمه ذکر شده این دیگه قابل استناد و اتکا نیست. فرض کنید مثلا بگیم حالا نویسنده این مقدمه ابوالفضل العباس، نه حضرت عباسی، به این نام ابوالفضل العباس ابن محمد، توجه دارید؟ این شخصی مثلا به این عنوان از شاگردان علی ابن ابراهیم اومده این کتاب رو مثلا جمع‌آوری کرده، مقدمه ای هم مثلا نوشته. خب حالا او کسی نیست که توصیق عام او برای ما به اصطلاح بتونه به عنوان یک شهادتی باشه که ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم. حالا این حال نزاع در این که این مقدمه از علی ابن ابراهیم هست یا نه، این ثمره رو داره، مهمم هست. صرف این که حالا یه مقدمه ایست که مثل آنچه که الان در مقدمه کتب نوشته میشه بی تأثیر نیست، انتصاب یا عدم انتصابش به، یعنی صحت انتصاب یا عدم صحت انتصابش به علی ابن ابراهیم.
نظر حضیر ما وقتی که مقدمه را مطالعه میکنیم از کلی کتاب را تقریبا میفهمیم.
آره.
و هم از مقدمه فایده میشه که کتاب مالکی هست که مقدمه مالکی هست.
خب حالا ما حتما اینجا میخوایم بگیم ما میخوایم شواهدی ببینیم از تو مقدمه بیاریم، آیا این مقدمه مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست؟ کتاب مال علی، آخه این فرض اینه که اون کتاب به هر حال ثابت شده باشه مال خود علی ابن ابراهیمه. بعد بالاخره باید تو خود مقدمه، حالا ببینید کتابایی که الان هست مقدمه داره، خود مؤلف می‌نویسه، گاهی دیگران می‌نویسن، مثلا حالا اون تقریض اون کار نداریم، ولی میخوام بگم به هر حال این مقدمه رو اون کسی که جمع آوری کرده نوشته یا خود علی ابن ابراهیم، این باید معلوم بشه. اتفاقا اونایی هم که استناد میکنن میگن مقدمه از علی ابن ابراهیم نیست، یه شواهدی از خود مقدمه میارن. اونایی هم که میگن هست باز از خود مقدمه شواهد میارن. حالا من الان ذکر میکنم اینا رو.
فایده نیست میشه
برای مقدمه میکنه. برای مثلا لازمه یه مقدمه. من الان عرض کردم دیگه. فایده چیه؟ اون توصیق عامی که در مقدمه آمده عبارت اینه، ببینید من حالا باز عبارتشو بخونم. مثلا این جمله آمده و نحنو ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم ولا یقبل عمل الا بهم. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 30 چاپ اولش، چاپ بیروت هم هست. خب ببینید این میگه ما در این کتاب خبر میدیم، روایاتی رو نقل میکنیم که رواه و مشایخنا و ثقاتنا، از کی؟ از اون ائمه معصومین علیهم السلام. عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم ولا یقبل عمل الا بهم، این ائمه معصومین علیهم السلام، اهل بیت. خب این میگه رواه و ثقاتنا، این توصیق عامه. توصیر عام یعنی میگه من فقط روایت کسانی رو نقل کردم که ثقه هستن. یه وقت میاد میگه مثلا فرزن نقل میکنه میگه احمد ابن محمد مثلا خالد برقی ثقه است، توثیق خاص میکنه. یه وقت مجموع افرادی که حدود 400 خورده راوی اسمشون در این کتاب آمده، وقتی میگه رواهم ثقاتنا یعنی همه این 400 و اندی نفر اینجا ثقه هستن. اینو من عرض کردم، اگر ما اینو از علی ابن ابراهیم بدونیم این توثیق عامه از علی ابن ابراهیم. حالا البته خود این باید بحث کرد که آیا این جمله توثیق عام هست یا نیست، ولی اگر مشکلی نباشه و شاهدی بر خلافش نباشه بالاخره این به حسب ظاهر توثیق عام از ناحیه علی ابن ابراهیم، یعنی از دیده او همه این 400 خورده این نفر ثقه هستن. اما اگر این از علی ابن ابراهیم نباشه، از ابوالفضل العباس باشه، خب اینجا این توثیق عام از ناحیه او معلوم نیست نزد ما اعتبار داشته باشه. اینا همون اول عرض کردم که نزاع در این که مقدم آیا مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست این ثمره مهم داره، چون در مقدمه مهمترین بخشش همین توثیق عام میشه که اگر مال علی ابن ابراهیم باشه این توثیق رو ما میپذیریم، اگه مال اون نباشه خب مشکل داره. حالا در خصوص مقدمه پس ما باید دو تا مطلب رو بحث کنیم، یکی این که آیا مقدمه مال علی ابن ابراهیم هست یا نه، یکی این که متن مال او هست یا نه. فایده نزاع در مقدمه رو هم دونستیم که حالا چه فایده ای داره اگر ما در مقدمه این نزاع رو داشته باشیم. در مورد مقدمه و انتصابش به علی ابن ابراهیم دو احتمال و دو قول هست. یه قول اینه که مقدمه از علی ابن ابراهیم نیست، قائلین به این قول به شواهدی تمسک میکنن. در مقابل بعضی هم قائلن به این که این از علی ابن ابراهیمه، اونا هم شواهدی دارن. حالا دقت بکنید، شواهدی که ادعا شده دلالت می کند بر عدم انتصاب مقدمه به علی ابن ابراهیم ایناست. اولا بعد از دو صفحه از شروع مقدمه، حالا من کتابش اینجا نمیدونم نداشتم اگه می آوردم کتابش خوب بود، بعد از دو صفحه از شروع مقدمه، اواسط یعنی اواسط که نه یعنی بعد از دو صفحه، حالا همون اوائل میشه، یه دفعه میگه قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم ابن ابراهیم الهاشمی القمی. خب خودش داره مقدمه رو می‌نویسه، یه دفعه وسطش یعنی بعد از دو صفحه، نه وسط، بعد از دو صفحه میگه قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی کذا مثلا. این نشون میده این
در
همون مقدمه اینو اینا خواستن شاهد بگیرن بر این که عرض به حضور شما این مال علی ابن ابراهیم نیست، چون معنا نداره خود کسی که داره مقدمه رو نویسه بگه قال فلان. البته این نکته رو عنایت بفرمایید، اصل این که مؤلفین در گذشته به این شکل می نوشتن مرسوم بوده. مگه شما اول سیوطی نمی... الفیه قال محمدون هو ابن مالکی. خب اونجا ملاحظه می فرمود خود مؤلف نوشته قال محمد. این که بخوان به این عنوان مؤلفین بنویسن این مرسوم بوده، منتها نکته ای که اینجا وجود داره، شما حواستون هست اینه کامل، نکته ای که اینجا وجود داره این است که اینا میگن، میخوام اینو عرض کنم، اینی که به عنوان شاهد آوردن، میگن بله این مرسوم بوده که مصنفین به این شکل بنویسن، ولی اینو همون ابتدای مطلب میارن نه از اواسط. یعنی اگر مثلا اول مقدمه ایشون اینجوری میگفت قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی، هیچ اشکال نداشت، این شاهد بر عدم انتساب مقدمه به علی ابراهیم نبود. چی؟ نه، حداقل شاهد بر خلاف نبود. ببینید
تو منتهی الامان شیخ عباس قومی فرض کن مطالبی گفته فلان و فلان گذشته، بعد باز مجدد اسم شیخ عباس قومی چنین می‌نویسه.
بله، حالا نه، می‌خوام اینو عرض کنم،
نه اینکه شما بخواید مطلب رو حل کنید بگید که اگه اولش بود حل بود،
اینم نمیشه. حالا اینا دارن، این ببینید من دارم نقل قول اینا رو میکنم، درسته فرمایش شما درسته، یعنی اینا به طور کلی میخوان از این جمله قال علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی نتیجه بگیرن که پس این مقدمه مال علی ابن ابراهیم نیست. این نمیشه.
استاد ممکن است که در اون زمان مراسم بود که استاد هم فرمود و شاهد هم می‌نویسد.
املا نیست، نه این بحث املا نیست اینجا، اون میشد از عنوان عمالی پیدا میکنه، این عمالی نیست، این بحث اینه این مقدمه رو علی ابن ابراهیم نوشته یا مثلا فرمود یک کسی که آمده این روایت جمع کرده. اینو دارم این ما ادله و شواهد قائلین به این که این مال علی ابن ابراهیم نیست رو ذکر میکنیم، یکیش اینه که این وسط اینو آورده، وقت اینا برای تتمیم مطلب خودشون میگن اگه اینو اول آورده بود میتونست مال علی ابن ابراهیم باشه، اما حالا که وسط آورده، رسم مصنفین این نبوده که در وسط نام خودشونو بنویسن، بنویسن قال فلان، حالا می نویسن مؤلف این چنین گوید، اینو می نویسن دیگه، اون وقت می نویسن مثلا محمد ابن فلان این چنین می گوید. لذا در مجموع به نظر می رسه ذکر اسم خود مؤلف به نام و اینکه ابن کی هست در اول یا وسط یا آخر هیچ کدام قرینیتی بر این نداره که این نویسن این متن به نویسنده ارتباطی نداره، لذا شاهد اول به نظر قابل قبول نیست. شاهد دوم اینه که بعد از اتمام مقدمه این جمله آمده، مقدمه که تمام میشه بسم الله الرحمن الرحیم، حدثنی ابوالفضل العباس، که همون ابوالفضل العباس ابن محمد که از شاگردان بیواسطه علی ابن ابراهیم بوده، خب خود این که شروع متن کتاب با این عنوانه، چون او اصلا اینجوری ادامه میده. این نشون دهنده این است که مقدمه را نه علی ابن ابراهیم نوشته نه ابوالفضل عباس ابن محمد، یه شخص دیگری نوشته. شاهد سوم، حالا این کتاب رو من جلسه دیگه انشاءالله اگه بشه بیارم که خود شما مراجعه بکنید حتما به کتاب، به مقدمش و متنش. شاهد سومی که اینا اقامه کردن میگن در مقدمه از سایر کتابهای علی ابن ابراهیم نام برده شده. اگر خاطرتون باشه ما در موقع بحث از خود علی ابن ابراهیم گفتیم نجاشی و شیخ در مورد علی ابن ابراهیم کتابهایی رو نام میبرن که مال علی ابن ابراهیم بوده. مثلا براتون خوندم، نجاشی میگه و لهو کتاب و تفسیر، کتاب و ناسخ و المنسوخ، کتاب و شرایع، کتاب و المقاصد، بباشی کتاب و توحید و شرک، یه تعدادی کتاب. شیخ هم در فهرست میگه لهو کتاب و تفسیر و کذا و کذا همطوری. حالا این که علی ابن ابراهیم کتاب هایی داشته که مسلم بوده، ولی این که در مقدمه نام از سایر کتب علی ابن ابراهیم برده شده، این نشون میده مقدمه را خود علی ابن ابراهیم ننوشته. چون اگر خودش مینوشت اینجوری کتاب های متعددی رو که هست به خودش نسبت نمیداد. این در واقع کس دیگری نوشته، خواسته این علی ابن ابراهیم رو معرفی بکنه، در مقام معرفی او گفته اون این کتابا رو هم داره. و مسئله چهارم، شاهد چهارمی که میشه اینجا ذکر کرد، این البته با توجه به متن کتاب معلوم میشه، یعنی با عنایت به این که متن کتاب هم از خود علی ابن ابراهیم نیست، این البته این شاهد بر فرضی است که ما معتقد بشیم متن کتاب از علی ابن ابراهیم نیست، معلوم میشه مقدمه رو کسی نوشته که این تفاصیل رو جمع آوری کرده. چون همینجا بعضیا در عین این که میگن متن کتاب مال علی ابن ابراهیم نیست، معتقدن مقدمه مال خود علی ابن ابراهیمه. این یه خورده بعیده که متن یک کتاب مال او نباشه، مقدمه مال او باشه. الا این که مثلا بگیم فرض بفرمایید خود این مقدمه و بخشی از متن مال علی ابن ابراهیم بوده، اون بخش دیگری که اضافه شده مال غیر علی ابن ابراهیم بوده، اینم بعید به نظر میرسه، چون مقدمه ناظر به کل اون مطالبی است که در اون کتاب آمده. لذا شاهد چهارم شاهد خوبی است بر اینکه مقدمه از علی ابن ابراهیم نیست. مجموعاً از این چهار شاهد، شاهد اول و دلیل اول به نظر ما تمام نیست. شاهد دوم، سوم و چهارم مجموعاً میتواند ازش استفاده بشه که این مقدمه مربوط به علی ابن ابراهیم نیست، گرچه این مقدمه را بعضی از بزرگان مال خود علی ابن ابراهیم میدانند، از جمله مرحوم آقای خویی که ظاهرا ایشون قبل از کتاب معجم الرجال، معجم الرجال الحدیث، عقیده داشت این مقدمه مال علی ابن ابراهیم نیست، ولی در کتاب معجم الرجال الحدیث معتقد شده به این که این مقدمه از علی ابن ابراهیمه. نظرشون تغییر کرده. حالا عرض به حضور شما میتونید مراجعه هم بفرمایید که، ولی ما اجمالا به نظرمون میاد که این مقدمه از علی ابن ابراهیم هست ببخشید نیست. با این عنایت به این شواهدی که عرض شد واقعا نمیتونیم بگیم این مقدمه از علی ابن ابراهیم. وقت اگر این مقدمه از علی ابن ابراهیم نباشه اون مسئله توثیق عام که گفتیم مخدوش میشه، یعنی شهادت بر وثاقت راویان نام برده شده در این کتاب نیست. یا معلوم نیست توثیق عام و کی کرده، هر کسی که توثیقش معتبر نیست که، باید خودش اول ثقه باشه و معتمد باشه تا توثیق او اثر داشته باشه. لذا در مجموع این مقدمه این مشکل رو پیدا میکنه. حالا البته یه بحثی اینجا هست، بر فرض که حالا این مقدمه از خود علی ابن ابراهیم باشه، آیا این ازش میشه استفاده کرد وثاقت این افراد را؟ و اگر بخواد دلالت بر وثاقت روات این کتاب بکنه، این مشروط به شرایطی هست یا نه؟ این رو و انشاءالله بحث از خود کتاب و متن کتاب که آیا مولا علی ابن ابراهیم هست یا نیست انشاءالله برای جلسه آینده. الحمدلله.